السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب در خدمت دوستان هستیم. بحث المیزان و آیات 42 تا 60 انشاءالله که آیاتی در رابطه با حضرت مریم سلام الله علیها و حضرت عیسی علیه السلام است. در خدمت دوستان هستیم. عرض ادب و احترام و سلام خدمت همه دوستان عزیز. انشاءالله که ایام به کام باشه و سالم باشید و انشاءالله ماه رجب حلولش بر همتون مبارک باشه انشاءالله. فرمایشی نداشته باشین شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیات اول این بحث به دنبال دسته قبلی آیات که در مورد حضرت مریم سلام الله علیها و بعد هم حضرت زکریا و یحیی سلام الله علیه بود، در رابطه با حضرت مریم از این آیات. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله اصطفاك و طهرك و اصطفاك على نساء العالمين. یا مریم اقنتی لربك و اسجدی و ارکعی مع الراکعین. ذلک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. خب این آیات شریف به دنبال بحث که ان الله اصطفى آدم و نوحا و ابراهیم و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین، که 5 نبی مرسل اولو العزم رو خدای سبحان به عنوان به صلاح، البته هست آدم جزء اولو العزم ها نیست، اما خب ان الله اصطفى آدم، این اون آیه دیگر ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران، دو خانواده رو و دو شخص رو که آدم و نوح و آل عمران و آل ابراهیم رو به عنوان مصطفای خودش خدای سبحان ذکر کرده است که در اونجا سابق از این در آیات چند آیه قبل، اینجا به دنبال اون آیات که مقدمه بود برای این که از جمله آل ابراهیم که برگزیده، از قالت الملائکتو یا مریم که اینها از بنی اسرائیل هستن و برگزیده خدا، که ان الله اصطفاک، که همون جوری که اون خاندان رو برگزیده اینجا هم این اشخاص رو از اون خاندان برگزیده، که این نکته اول که این عطف به اون نکته اونجاست که قبلا بوده. یه نکته دیگر این است که چون ملائکه با مریم صحبت کردند که از قالت الملائکه یا مریم، نشون میده مریم سلام الله علیها محدثه بوده، لذا بعضی از اهل تسنن هم شبهه کردند که مریم از انبیا باشه. منتها خب بین انبیا و مرسلین تفاوت است. نبی میتونه اخذ بکنه برای خودش و خودش انبا فقط برای خودش باشه، اما مرسل حتما برای دیگران است. لذا بعضی ها اینجا شبهه کردن و احتمال دادن با توجه به اینکه محدث بوده مریم سلام الله علیها، چه در این آیه شریفه و چه فتمثل لها بشرا سویا که اونجا رؤیت براش محقق شده، برای مریم سلام الله، اون هم به خصوص با توجه به اینکه بعضی اینها رو به جبرئیل امین برگردوندند که تمثل لها بشرا سویا، توی روایات به جبرئیل سلام الله علیه برگشته، مریم رو از انبیا می دونستن، هرچند از رسول نمی دونستن اما از انبیا می دونستن. این هم یه نکته که از منظر نگاه شاید شیعی مریم محدث هست اما از انبیا تلقی نشده، هرچند منع محالی نیست براش که محال باشه که نبی باشد، اما مرسل بودن تو ارتباط با دیگرانه که شاید اونجا اشکال پیدا میکند و با سیره و اون دعب خدای سبحان نمیخوره که خانومی رو در مرآه و منظر قرار بده و بخواد در حقیقت ملجع دیگران قرار بگیره، رجوع بهش بشه و اینها، اما در این حال اصل مسئله که بتونه به صورت نبوت باشه منع عقلی ندارد در راه بعضی فرمودن در راه نبوت، هرچند در راه رسالت ما شاید ادلمون قطعا نمیپذیره. ولی در هر حال شیعه به عنوان نبی، اون هم نبی مشرع که تشریعی داشته باشد، حتی اگه برای خودش یا برای خانوم ها، این مسئله رو ما نداریم. خب اینم یه نکته که محدث بوده و محدث بودنش هم تصریح شده بهش، هم در این آیه هم در اون آیه که به اصطلاح خلق تمثل الله بشرا سویا که مکالمه ای صورت گرفته بین اونها. بعد نکته دیگر این است که اینجا قبلا فرمود فتقبل ها ربها به قبول حسن، در رابطه با فرزند دتا مریم که فرزند مثلا از مادر ذکر میکرد، اونجا داشت خدای سبحان فتقبل ها ربها به قبول حسن. بعد فرمان اینجا استجابت دعوت ام مریم است که او رو مریم نامید و انی اعیذها بک و ذریتها من الشیطان الرجیم. این ان الله اصطفاک و طهرک اخبار از اون اجابت هست که خدای سبحان او رو معصومه قرار داد، برگزید برای خودش، و اینها همون دعایی بود که مادر مریم کرده بود و تقبل ها ربها به قبول حسن. نکته دیگر این است که استفاء دو قسمه، یه استفاء نفسی است که کاری به غیر ندارد و استفاء و برگزیده شدن خود اون شخص است برای خدای سبحان، چه هم یه فرد در عالم باشد چه افراد دیگری باشن، این استفاء استفاء نفسی است. یه استفاء نسبی است، یعنی از بر دیگران برگزیده شد. اون استفاء اولی که در این آیه آمده که ان الله اصطفا، که مثل ان الله اصطفا آدم و نوح و آل ابراهیم و آل نوح و آل ابراهیم و آل عمران، استفاء نفسی است. اما اینجا که میفرماد و استفاء که علی نساء العالمین، استفاء نسبی است نسبت به دیگران. اینم یه نکته. که یه نکته دیگر این است که این تطهیری که در اینجا قرار داده شده چه تطهیری است؟ آیا این تطهیر مقصود عصمت است که برای مریم سلام الله علیها در این آیه اثبات شده، یا مقصود به واسطه اینکه قرار بود مریم سلام الله علیها در عبادتکده و معبد باشد و عادت شدن مانع بود که این خانم همیشه بتونه در معبد باشه، بعضی احتمال دادن و نقل کردن مفسرین که این از بتول قرار گرفت و استهارت در اینجا، یعنی بتول بودن، یعنی کسی که اون عادت رو نمیبیند و بتول است و استهارتش این است که اون ایام هم لزومی ندارد که از اون به اصطلاح معبد و عبادتگاه خارج بشود تا به اصطلاح اون دوره براش وقفه باشد. این هم بعضی احتمال دادن، اما هرچند مرحوم علو فرمود این مانعی ندارد این هم، اما اون چیزی که به سیاق آیات سازگاره همون است که طهارت، یعنی به اصطلاح هم معصومه بودن. بله این هم یه نکته. این چند تا نکته رو توی قسمت اول بیان میکنن و نکات خوبی است دیگه. تقریبا بیش از این در اینجا اون چی که بیان شد نداره، شما حالا خودتون تطبیقش رو میبینید که همین است. در بحث دوم قوله تعالی و اصطفا که علی نساء العالمین، تو رو بر زنان دیگر برگزید، این یکی از بحثا این است که مرحوم علامه فرمود بی قبلا ما تو ان الله اصطفا آدم و نوحا بیان کردیم که اگر اصطفا با علا بیاد اونجا در حقیقت تقدم رو میرسونه، اما اگر بدون علا بیاد و بدون علا متعدی بشه اونجا نه تعدی به صلاح تقدم رو نمیرسونه، بلکه همون تسلیم محض بودن است، اسلام است، تسلیم محض بودن است. و اینجا هر دو رو دارد، استفای اول استفای نفسی است و بدون علا متعدی شده، استفای دوم یعنی به علا متعدی نشده و بلکه خود او در حقیقت همون تسلیم بودن محض است و اسلام محض است. استفای دوم بر زنان دیگر است که الان نساء العالمین است، لذا با علا شده تقدم است، بر نساء دیگه تقدم دارد. نکته بعدیش این است که آیا این تقدم از همه جهات هست؟ یعنی اگر میگیم که وصطفی که الان سائل عالمین، یعنی از همه جهات، از همه مردم برتر است یا جهت خاصی دارد در این برتری؟ یه موقع ممکنه یک کسی در یه جهت ویژه‌ای این در حقیقت چی باشد؟ این برتری نسبت به بقیه داشته باشد، اما یک کسی نسبت به همه جهات برتری دارد، یعنی همه کمالاتش از همه برتر است. در رابطه با حضرت مریم سلام الله علیها، این که فرمودن استفاک الان سائل عالمین، دو تفسیر اومدن بیان کردن. یکی به لحاظ این که حضرت زهرا سلام الله علیها اون سیدت سائل عالمین هست و افضل از همه زنان عالم هست، آیا این افضلیت دوتا رو چگونه میتونیم توجیه بکنیم؟ بعضی خواستن بگن که اون مرد مریم که استفا و استفا و استفا که الان نساء العالمین، منظور نساء عالمین عصر خودشه و حضرت زهرا فوق عصر است و هر همه اعصار رو شامل میشه. مرحوم علامه اینو نمیپسندد، بلکه میفرماید که برتری مریم سلام الله علیه بر همه زنان عالم اطلاق دارد و این اطلاقش رو نمیشه تقلید به یه عصری کرد. پس چی کار بکنیم؟ پس بحث چگونه است؟ ایشون میفرماید که با توجه به آیاتی که بعد از این آیه آمده، به دنبال این آیه آمده، خودش در حقیقت روشن میکند که از قالت الملائکه تو یا مریم ان الله یبشرک بکلمه من اسمه المسیح عیسی ابن مریم و همچنین کلم الناس فی المهد و کهلا و همچنین انا یکون لی ولدون ولم یمسسنی بشر، که اینها سه تا آیه، چهار تا آیه که بعد میاد، همه نشون میده که این برتری رو که خدای سبحان در اینجا قرار داده و استفا که الان سال عالمین، مربوط به نحوه فرزنددار شدن است که عیسی علیه السلام رو خدا به او داده، که این نحوه فرزنددار شدن بدون شوهر اختصاص به مریم در بین همه زنان عالم دارد و از این جهت اطلاق دارد، اما از جهت برتری اطلاق ندارد به این معنا که در همه جهات برتری داشته باشد، بلکه از این جهت خاص بر همه برتری دارد و کسی شبیه او نیست. اینم یه نکته ایست که هم اطلاق دست نخورده میمونه، هم در این حال اون روایاتی که وارد شده و اون قولی که ما قبول داریم و حقم هست سر جاش محفوظ میمونه. قول تعالی اول صفحه 189 و استفا که علی نساء العالمین قد تقدم فی قوله تعالی ان الله استفا الی قوله علی العالمین ان الاستفاء المتعدی به علا یفید معنی تقدم و انه غیر الاستفاء المطلق الذی یفید معنی تسلیم، که استفاء بدون علا، و علا هازا فاستفاؤها علی نساء العالمین تقدیم لها علیهن، بر همه اونها برتری دارد. و هل هذا تقدیم تقدیمون من جمیع الجهات او من بعضها، ظاهر قوله تعالی فی ما بعد الآیه از قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمه اسمه المسیح که دارد، و قوله تعالی والتی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا و جعلناها و ابنها آیه للعالمین، و همچنین قوله تعالی و مریم ابنت عمران التی احسنت فرجها فنفخنا فیها من روحنا و صدقت به کلمات ربها و کتبه و کانت من القانتین حیث لم تشتمل من ما تختص بها من بین النساء الا علی شأنها العجیب، که هم تو همه اینها به این شأن عجیب اشاره دارد، فی ولادت المسیح علیه السلام، که ان هذا هو وجه استفاها و تقدیمها علی النساء من العالمین، که بر همه زنان عالم از این جهت برتری دارد و تخصیص نخورده. اما مشتملت علیه الآیات فی قصتها من التطهیر و تصدیق به کلمات الله و کتبه و القنوت و کونه محدثتن فهی امورون لا تختص بها بل یوجد فی غیرها، و اما ما قیل انها مصطفاتون علی نساء عالمی اصرها فاطلاق الآیت یدفعه، که اون اطلاق رو میگه از اینجا نمیشه استفاده کرد که فقط در عصر خودش برتری داشته باشد، اما در حقیقت اون جهت خاص باشد از آیات دنبالش و آیات دیگری که مرتبط با این بحث هست میشه استفاده رو کرد. خب بعد از این آیه شریفه، البته این آیه شریفه قابل سنجش است. حضرت مریم سلام الله علیها از بعضی جهات با حضرت یوسف سلام الله علیه با بعضی جهات از بعضی جهات چون چون روایات هم خودش متعدده، خود روایات هم آمده، حالا میارن بحث روایی را که خب بتول بودن هم که ایشون نپذیرفتن، که نپذیرفتن، ولی در این حال چون اونی که ثابت کرده روایاتی است که اینا معلوم نیست هر کدوم چقدر تعارضشون با هم دیگه، یعنی این مقداری که مرحوم علامه که نپذیرفتن، الان دیگه توجیه هم نمیخواد دیگه، خیلی که روایاتی هم در حد مختلف آمده. اینی که آقای میریان نوشتن این است که نه با اصلاح های روایت رو نمیپذیرن، خود روایت متعدد آمده، چون روایت متعدد آمده اطلاق آیه که خودش دلالت دارد بر مسئله بدونه که به روایات نگاه بکنیم، غیر از اون که روایات معیده هم بر این اساس هست، فقط روایات اون روایات نیست بلکه روایات این معتبه هم هست، اینجور که تو ذهنم هست، حالا یا ایشون یا در کتاب به اصطلاح تفاسیر این در حد روایات رو آوردن، حالا بعد میشه نگاه بکنیم که روایات مسئله رو آوردن یا نیاوردن، شاید در جای دیگری بوده، کتاب تفسیر دیگری بوده روایات رو آوردن. بله، ایشون تو بحث رواییش، بحث اون روایی مثلا ببینید استفاها مرتین، روایت اول صفحه 214 فی تفسیر رومی فی قوله تعالی یا مریم ان الله استفاک و تحرک و استفاک علی نساء العالمین قال علیه السلام استفا، یعنی امام صادق علیه السلام استفا ها مرتین، اما الاولا فاستفا ها ای اختارها، استفا اول، اما ثانیه فانا حملت من غیر فحل فاستفا ها به ذالک علی نساء العالمین، این روایت دیگه، متن روایت به اصطلاح چی داره، روایت دوم و فی المجمع قال ابو جعفر علیه السلام معنی الآیه استفا که لذریه الانبیا استفای اول و تحرک من استفا استفای دوم و استفا که لولادت عیسی من غیر فحل، پس این آیه این روایات هم دلالت بر همین مسئله دارد. ایشون زیل همینجا می فرماید که زیل همین صفحه 214 می فرماید که معنا قوله استفا که لذریه الانبیا اختار که لتکونی ذریتا صالحه جدیره للانتساب الى الانبیا استفای اول و معنا قوله و تحرک من استفا اعطاک الاسم من و هو العمده فی موردها لکونها ولدت عیسی من غیر فحل، که در حقیقت ولدت عیسی، که عیسی رو در حقیقت به دنیا آورد بدون شوهر، که این لذا اتهام ممکن بود سفاه به او زده بشه که زده بودن. فل کلامو که ما کان امرک امرک ما کانت امرک امر امر اسو ان، بل فل کلامو مسوقون لبیان بعض لوازم استفاه و تطهیرها فر روایتان غیر متعارضتن کما هو ظاهر و قد مر دلالت الآیه علی ذلک، در اطلاق آیه هم بر همین مسئله دلالت دارد، که حالا اینجا روایاتش هم پس دوتا روایت هم آورد که نگیم با اطلاق آیه روایات رو نمیپذیرن، نه روایات هم بر همین مضمون دلالت دارد. خب اگر درست فهمیده باشم، بله. خب در ادامه بحث میفرماید که بله و اما اشتملت علیه الآیات فی قصتها من التطهیر و تصدیق به کلمات الله و کتب و القنوت و کونها، اینا اوصاف مشترک است. قولو تالا یا مریم اغنوتی لرب بکوست شدی ورکعی مراکی، یک قاعده اصلی و سنت اصلی در اینجاست. ببینید خدای سبحان در آیه اول سه تا کمال رو برای مریم سلام الله علیها قرار میده، استفاک و تحرک و استفاک علی نساء العالمین، اما بلا فاصله در آیه بعد سه تا تکلیف رو برای مریم قرار میده. مرحوم علامه احتمال میدن که این سه تکلیف مرتبط با سه مقام باشه و لذا هر کدومش با یکی از اونها سازگار باشه، اما در این حال بیانشون این است که الا یخلو عن خفاء فلیتعمل، خیلی آشکار نیست این مسئله، سه تا مقام رو ذکر کرده، سه تا تکلیف رو به دنبالش آورده. اما اگر انسان وقتی نگاه میکند میبیند که با وجود بعضی روایات دیگری که در جای دیگر آمده که میفرمان هرگاه مقامی چیزی خدای سبحان کمالی برای شما قرار داد، برای خودتون یه تکلیف جدیدی رو قرار بدید، نشون میده این یه سنته که وقتی که اینجا بله عرض کردم دیگه این روایات هستش، کسی اینو نفهمید، اما اون چون دست روایات هست، اون دست روایات با این دست روایات اون با اطلاق آیه هم سازگارتره، اطلاق هم دست نمیخوره، در این حال که این روایات هم در کار هست، با توجه به اینکه اون روایات هم در کار هست، منتها مرحوم علامه طباطبایی یه بیانی کردن که در مورد مریم وارد شده که به اصطلاح استفاک علی نساء العالمین، اما در این روایات در اوتا حضرت وارد شده سیدت و نساء العالمین. بعد استفاده میکنن که سیده به اصطلاح از افضل من نساء العالمین که استفاق علی نساء العالمین سیده بالاتر است، خود سیده دلالت دارد. و اینها سیدت و نساء العالمین، که سیدت و نساء العالمین غیر از خلاصه و استفاک علی نساء العالمینه که تو بین مصطفاها سیده ده، چون ممکنه مصطفاها متعدد باشن، بین اون مصطفاها او بخشی میشه، اون سیده افضل میشود. که حالا اینم خلاصه توی اونجا وقت دارد که مریم سیده تو نساء عالم هاست، نگفته اونجا که مریم سلام الله علیه استفا علی نساء العالم، استفا علی نساء العالم، استفا که علی نساء العالمی، در اونجا نگفته، گفته که در حقیقت چی هستش؟ سیده تو نساء عالم ها. و حضرت زهرا سلام الله علیه سیده تو نساء، یعنی مرحوم علی احتمال داده شاید بچه تفاوت این سیاق شاید همین سیده باشه که سیده افضل است، و اونجا میتونیم بگیم مریم سلام الله علیه سیده نساء عالمش باشد و فاطمه سلام الله علیها هر دو علیها به اصطلاح سیده نساء جمیع عالم اولین و آخرین باشد. بله بله، پس در اونجا هم استفا علی العالمین دیگه، استفا سید نیست در اونجا هم، در قدر خود انبیا هم. بله خب، بعد میفرماید که این داشتم این رو عرض کردم که سه مقام سه تکلیف اگر به عنوان یه قاعده به دست بیاد که به نظر من به دست میاد، و با توجه به این که دو قاعده تناسب بین اینها رو هم باید خیلی خوب رعایت بکنیم، یعنی از این طرف نگاه بکنیم که استفاکه و تحرکه و استفاکه علی نساء العالمین دو تا به اصطلاح مقام شخصی برای مریم است، استفاکه و تحرک دو تا عبادت شخصی برای مریم است، عبادت کار سومی که استفاکه علی نساء العالمین جمعی عبادتش هم ورکعی مع راکعین و رکوعش با رکوع کنندگان است، که خلاصه این نشون میده که تناسب در کاره و اینجور نیستش که جای رکوع لفونش کاملا مرتبه و مسئله روشنه که این ورکعی مع راکعین عبادت جمعیه مربوط به جاییست که مقام جمعی بوده که واستفاک علی نساء العالمین، اما اون دوتا مقام ارتباط او با خدا بوده که در مقام ارتباط با خدا عبادات هم در ارتباط با خدا فقط قرار میگیره، اما در مقام ارتباط جمعی عبادت الهی است که در مقام جمعی است، که اینم یه نکته مهمی است. اگر اینجوری باشه میشه از این به عنوان یه قاعده کلی که بنده به نظرم میاد که این قاعده کلی است و سنت الهی است، و شاید اگر انسان با به اصطلاح یه تفحصی اینها رو دنبالش باشه، علائم و قرائن و اینها خیلی من پیدا کردم، اما در این حال بتونه تصریحا جاهایی پیدا بکند که یه همچین مسئله‌ای رو فرموده باشن، اونجا دیگه خیلی نور علی نور میشود که بتونیم به عنوان یه سنت و قاعده و دعو الهی و برای نظام تربیتی که هرگاه کسی مقامی پیدا میکند، موفقیتی پیدا میکند، رشدی براش ایجاد میشود، توفیقی براش محقق میشود، نتیجهش باید این باشه که یه مرتبهی بالاتر برای خودش از عبادات و تکالیف و ارتباطات اجتماعی و فردی قرار بده. لذا در بعضی از روایات این به دست میاد، مثلا نجاشی دارد که وقتی جعفر در حبشه بودش ارتباطاتی داشتن، مراوداتی، یه روزی نجاشی پیغام فرستاد جعفر رو و دوستانش رو دعوت کرد که بیان، منتها خب یه وقتی شاید به وقت نبود که مثلا بی وقت بود و برای جعفر خیلی جای سوال داشت. وقتی وارد شدن جعفر ابن ابی طالب وارد شدن با یارانش، دیدن که حال نجاشی هم از جهت ظاهری مثل همیشه نیست، لباس ساده‌ای به تن کرده و بر تخت سلطنت ننشسته و بر زمین نشسته. وقتی براشون این وضع رو دیدن سوال پیش آمد و سوال کردن، در اونجا دارد که نجاشی بیان میکند که عیسی مسیح، این رو امام صادق علیه السلام نقل کرده این حدیث رو، عیسی مسیح به ما یاد داد که هرگاه براتون موفقیت ایجاد میشود برای خودتون تواضع جدیدی رو تعریف کنید، ببندید به خودتون، یه تواضع جدیدی رو به خودتون ببندید تا اون نعمت شکرش محقق بشود، تثبیت بشود. و من چون امروز خبر رسید که پیغمبر شما در مقابل احزاب و اون جمعیت های متعددی که با هم دست به یکی کرده بودن پیروز شدش، بالاترین تواضعی رو که امکان داشت برای خودم این تواضع رو قرار دادم به شکرانه این موفقیت. و یا در بعضی روایات دارد که بل استکانت تثبت و نعمه، با استکانت است که و اون شکستگی است که نعمت تثبیت می شود. تثبیت شدن نعمت با بل استکانه خودش بحث مهمی است که به اصطلاح اینا کنار هم که قرار بگیره. اینا که الان دو سه تا تو ذهن من آمد چون تأمل نکردم و بحث داره و روایات متعددی دارد، روایات باب تواضع به خصوص خیلی دلالت دارد بر این مسئله که انسان اگر موفقیتی پیدا میکند تواضع جدیدی رو، چون موفقیت های اجتماعی هم بوده، تواضع جدیدی رو برای خودش نسبت به دیگران تعریف کنه تا این تثبیت بشه. لذا مقام معظم رهبری بعضی از اینهایی که اون مسئولیت خاص ویژه‌ای پیدا میکنند سفارش میکنند ابتدای کار بهشون که از این به بعد اون جنبه عبادیشون رو قوی تر بکنن تا این مقام غلبه نکنه براشون، قاهر نشه براشون، سوار نشه براشون و اونها سوار بر اون مرکب باشن. اینا درسته، اینا مطابقه، اینا با قاعده است. یعنی اگر ما این رو دیدیم اون وقت تو نظام تربیتی یاد میگیریم و یاد میدیم و یاد میگیریم و مقرر میکنیم برای خودمون قوانین براش قرار میدیم که هر رشدی و هر توفیقی و هر به اصطلاح کمالی که چه در جهات مادی و چه در جهات معنوی ایجاد می شود، انسان در قبالش مطابقش باید یک جهت عملی و تکلیفی رو قرار بده. حالا گاهی تکلیف فردیه اگر موفقیت فردی بوده، گاهی تکلیف اجتماعیه اگر موفقیت اجتماعی بوده. خدمت به دیگرانی رو برای خودش تعریف میکند، تواضع جدیدی رو در خود دیگران تعریف میکند. این رو به عنوان یک موضوعی که قابل به اصطلاح ریشه یابی است تو موضوعات قرار بدین و اینا کاربردیه. یعنی اگر ما واقعا رساله های علمیمون رو تو این موضوعات بنویسیم، یک بابی از معارف عملی برامون گشوده میشه به این معنا که میتونیم روایات رو حالا کالبد شکافی بکنیم، قالب از توش در بیاریم، قالب ها و روش های ظاهری که در کنار محتوا قالب های ظاهری رو هم در روایت بیان کرده. لذا این دو آیه در کنار هم دیگه خیلی حرف دارن برای گفتن و خیلی میتونن مؤثر باشن و راه نشون بدن، قالب نشون بدن که خدای سبحان سه مقام به مریم سلام الله علیها داد، در مقابلش سه تکلیف برای او قرار داد، هر مقامی در مقابلش تکلیف خاصی. و جهت بین این حقایق کمالیه و این تکالیف هم معلوم میشه یه جهات تکلیفی مهمی است که خود این را هم اگر ما در روایاتمون و آیاتمون کالبد شکافی بکنیم، ممکنه با این نگاه خیلی چیزها به دست بیاد و روابط بین به اصطلاح توفیق ها و عملی که میتونه او رو تثبیت بکنه، هرچند به لحاظ ملاک های کلیش روشن شده اما جزئی ترش هم روشن تر بشه. اینم یه نکته که به نظرم میاد که کم رو این کار کردیم، به عنوان یه قالب اجتماعی یاد بگیریم که یاد بدیم و یاد بگیریم و اینها رو مقرر بکنیم که یه همچین مسئله در کار باشه. خب ولما کانن ندایوج و تلفیتن نظر منادا، یعنی اسم مفعول و توجیه و فهمی نحو المنادی، که منادا اون ندا شده به ندا کننده چی بشه؟ توجه بکنن، صداش میکنه به طرف صدا برگردن. لما کانن ندا یوجب و تلفیت نظر المنادا و توجیه و فهمی نحو المنادی کان تکرار ندا فی المقام یا مریم یا مریم، دوتا آمده به منزلت ان یقال لها ان لک عندنا نبعا بعد نبع فاستمع الیهما و اسقا الیهما احدهما ما اکرمک الله به من منزلت و هو مالک عند الله و ثانی ما یلزمک من وظیفه العبودیت بالمحاذات. اون منزلت تو عند الله اولی که با اون یا مریم اول داره بیان میکنه، دومی هم به اصطلاح حالت چی هستش؟ ما یلزمک من وظیفه العبودیت، که وظیفه عبودیت شما چجوری انجام بدی؟ بالمحاذات با همون اون موفقیت و اکرامت. و هو مال الله سبحانه اندکه فیکون هازا ایفا للعبودیه و شکرا للمنزله فیعول معنی الکلام الی کون قوله یا مریم اغنتی، که در آیه آمده به منزلت تفریل قوله یا مریم ان الله استفاکه ای اذا کان کذالک فقنتی وست شدی ورکی مراکین ولا یبود ان یکون کل واحدت من الخصال سلاس المذکورت فی هذه الآیه فرعن به واحدت من الخصال سلاس المذکورت فی الآیت سابقه و این لم یخلو ان خفائن فلیت عمل. که اینم یه نکته در اینجا آمده که ذیل این دوتا آیه آمده و بعد از این که این دوتا آیه رو بیان میکند مرحوم علامه وارد آیه سوم میشوند که بله بله اگر بشه که این روایات رو همین روایات هم که شما ذکر کردید آقای جلیلی روایات خوبی و قال علیه السلام یا ایها الناس ان لله فی کل نعمت حقا فمن اداه و زاده و من قصر انه و خاطره به زوال نعمته متا. خب این شکر نعمته اعم از این است که حق الهی همون شکر نعمت باشد، اما اینجایی که تکلیفی به دنبالش بیاد برای انسان میتونه کلیتش دلالت بکند، اما خلاصه باید گاهی سریح‌تر آرام بیاریم اینا رو کنارش بیاریم، بعد اینا با هم دیگه همه مجموعه میتونه بله اینم روایت خوبیه که آقای سخایی عزیز آوردن او الله تعالی الی عیسی علیه السلام اذا انعمت علیک بنعمتین فاستقبلها بالاستکانه اتمها علیک، که همون شاید روایتی باشد که نجاشی بهش استناد کرده که ما این رو از عیسی علیه السلام داریم، این شاید اون مضمونی که اونجا آمده همین مضمونی است که در اینجاست که او الله تعالی الی عیسی علیه السلام اذا انعمت علیک به نعمتین فاستقبلها بالاستکانته اتمها علیک. این استکانت میتونه در برابر خدا باشد مثل همون اغنتی لربک وست شدی، میتونه این استکانت به معنای تواضع عند الناس باشه که همون در حقیقت اخلاق رفتاری است که اینجا ذکر شد، یا مثلا اون روایتی که در رابطه با حضرت عیسی علیه السلام است و حواریون که به اصطلاح وقتی که اینها رو می‌خواست تربیت بکنه با بود برد بعد پاهاشون رو شست با پارچه آبی آورد و پاهاشون رو شست و اینها، بعد از اونجا دارد که ادامش فرمودش که من این کار رو با شما کردم تا به شما بگم وظیفه معلم نسبت به متعلم چیه، به تواضع تأمر الحکمه و فلسحلت هم متزرع لا فلجبر، که این نشون میده که علم باید برای انسان با تواضع همراه باشه. ببینید بعضیش به صراحت بعضیش به ملازم است، یا جابر من کسرت نعم الله علیه کسرت حوائج الناس الی فین فعل ما یجب الله یجب لله علیه عرض حال الدوام والبقا و این قصر فی ما یجب لله علیه عرض حال زفال والفنا. عرض کردم باب روایات تو این مسئله خیلی میتونه باز باشه، منتها بعضیشون به صراحت دلالت دارن بعضیشون به لوازم دلالت دارن، خب اینا رو باید جمع کرد، بعضیشون تو نظام اجتماعی دلالت دارن بعضیشون تو نظام فردی دلالت دارن، بعضیشون تو عبادات هن بعضیشون تو اخلاقیات هن، همه اینا رو اگر بتونه کسی همت بکنه به عنوان کار تربیتی، حالا ما تقاضاهامون زیاده، مرتب تقاضا داریم، هر جا که میرسیم یه بابی رو باز میکنیم از دوستان تقاضا میکنیم، آقای نظرپور هم مینویسه بالاخره، ولی حالا ایشالله تا ظهور حضرت کسی اینها رو به نتیجه هم برسونه، ولی اینها بابهای زیباییست. من به نظرم خیلی چند جا بین اساتید تربیتی من این بحث رو که مطرح کردم چند بعد از جمله این بحث رو که بین به اصطلاح مقامات و تکالیف خدای سبحان رابطه قرار داده و ارتباط قرار داده برای تثبیت اونها، این رو قرار داده براشون خیلی جذاب بود جالب بود و به عنوان یک کار به اصطلاح قابل توسعه و قابل در حقیقت انجام به غیر از اون نظام تشویق و تنبیه و انذار و اینها که خودش یه بابیه و مدلیه، این یه باب دیگریه، یه مدل دیگریه که میتونه خیلی کارساز باشه. شاید این مثلا در یه سنینی در نظام تربیتی کارساز باشه، اونا در یه سری دیگری، هر کدوم از اینا اگر جایگاهش، لوازمش، فردیتش، اجتماعیتش، عبادیتش، نمیدونم مالیتش، دنیاییش، آخرتیش، هر کدوم از اینا دیده بشه تکلیف مطابقش هم همون جوری که اونجا تو جنگ احزاب وقتی پیروز شدن اونجا دارد که نجاشی تکلیف رو بر خودش دید که تواضع جدیدی رو به خودش ببندد، یعنی با سختی ولی این رو قبول کرده برای خودش بسته، به خاطر اینکه اون پیروزی رو پاس بدارد در قبال اون پیروزی. اینا جا داره. اگر که ما تونستیم یه خورده این بحث ها رو دقیق بشیم، اون موقع میبینیم چقدر قواعد قرآن کریم برای ما بیان کرده و ما چقدر کم استفاده میکنیم. من امروز توانم یه خورده زیاد نیست، دیشب دیر وقت از تهران آمدم، خیلی خسته شدم، عذر میخوام. انشاءالله خدای سبحان برکت بده و همین بحث رو انشاءالله در وجودمون پیاده بکنه، به ما توفیق داده، طلبه شدن حتما خلاصه یک لوازمی و به اصطلاح تکالیفی رو میطلبد، به ما توفیق داده. تو بین طلبه ها آمدیم، کتاب خدا رو داریم، در حقیقت تفسیرش رو میخونیم، حتما همه اینها برای ما تکالیفی ایجاد میکنه. به ما توفیق داده در روزگاری که همه گرفتار این ور اون ور رفتنن، تمحض در کسب علم داریم پیدا میکنیم. اینها همه توفیقات حتما یک ابوابی از عبادت رو و چه در نظام اجتماعی و چه در نظام فردی راهکارهایی رو میطلبد که اگر انسان متواضع است متواضع تر بشود. علم رو توفیقش رو داده که همون جور که فرمود معلم میخواییم باشیم، معلم باید برای متعلم خودش رو اونجور در حقیقت متواضع کند که به تواضع تأمر الحکمه لا به تکبر، فی السهله تنبت الزرعه لا فی الجبل. انشاءالله خدای سبحان توفیق همه اینها رو به هممون عطا بکند و قدرت پیدا بکنیم که معارف الهی رو تو صحنه عملی و کاربردی پیاده بکنیم و اونها رو در حقیقت به کار بگیریم، زیبایی دین رو نشون مردم بدیم، زیبایی دین رو مردم ببینن. وقتی زیبایی رو دیدن جاذبه دین فطریه، اینا فطریه، از این سنخه اینا فطریه، اینا زود فطرت رو بیدار میکنه، بتونیم انشاءالله استفاده بکنیم. در پناه خدا باشیم، ملتمس دعا از همه دوستان عزیز، خدا حافظتون. خیر ببینید، بازم اگر یه کوتاهی از ما میبینید در گاهی وقت، خیالم راحته که تو خونه هاتون هستید و یا جایی هستید که همونجا بودید، زمانی برای رفت و برگشت نگذاشید، وگرنه اون چند دقیقه هم دلمون نمیمد که ما کوتاه بیاییم. خدا حافظتون باشه، در پناه خدا.